ساعت 8 شب است در ایران. صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. وزیر خارجه ایران میگوید درباره تضمین‌های اقتصادی برجام به نقطه اطمینان نرسیده ایم. ایران میگوید حادثه صنعتی در پارچین یک کشته بر جای گذاشته. ستاد بحران میگوید عملیات جستجو در برج متروپول تا آخر وقت پنجشنبه پایان می‌یابد. سلام، من نسرین افشار هستم و با مهمترین خبرهای این ساعت با شما خواهم بود. وزیر خارجه ایران روز پنجشنبه درباره مذاکرات احیای برجام گفت درباره تضمین‌های اقتصادی به نقطه اطمینان نرسیده ایم. حسین امیر عبداللهیان که برای شرکت در اجلاس اقتصادی داووس به سوئیس رفته مدعی شد که موضوع خارج کردن سپاه پاسداران از فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا تنها مانع مذاکرات نیست.
این موضوع FTO رو طرف اسرائیلی علنی کرد، بزرگ نمایی کرد و الان این موضوع داره در واقع به عنوان یک عامل اصلی مطرح میشه، در حالی که به صراحت میگم عامل اصلی نفع ایران و نفع مردم ایران از مزایای کامل اقتصادی JCPOA هست.
این سخنان آقای امیر عبداللهیان در حالی مطرح شده که واشنگتن میگوید جمهوری اسلامی درخواست‌های خارج از محدوده برجام دارد و از آن جمله موضوع خروج سپاه از فهرست تروریستی مطرح است. رابرت مالی نماینده ویژه ایالات متحده در امور ایران روز گذشته در سنای آمریکا گفت واشنگتن در صورتی که ایران نیز اقدام متقابل برای رفع نگرانی آمریکا انجام دهد به این موضوع رسیدگی می‌کند، اما به گفته آقای مالی تهران آماده داشتن این اقدام‌های متقابل نیست. خبرگزاری‌های حکومتی در ایران از وقوع یک حادثه صنعتی در منطقه پارچین در جنوب شرقی تهران در عصر روز چهارشنبه خبر می‌دهند. وزارت دفاع در بیانیه محل این رخداد را یکی از واحدهای تحقیقاتی وزارت دفاع در منطقه پارچین اعلام کرده است. بنابراین بیانیه یک مهندس به نام احسان قطبیگی کشته و یکی از همکاران او مجروح شده است. این بیانیه به ابعاد این رخداد اشاره نکرده و تنها به بیانیه اینکه تحقیقات درباره آن در جریان است اکتفا کرده است. منطقه پارچین یکی از مراکز اصلی مرتبط با توسعه برنامه موشکی ایران است و پیشتر نیز رخدادهای مشابه در آنجا برگزار شده که مقامهای جمهوری اسلامی هیچگاه درباره ابعاد آن گزارش شفاهی منتشر نکرده است. این حادثه در حالی گزارش شده که در دو سال اخیر برخی تأسیسات کلیدی ایران از جمله در رابطه با برنامه هسته‌ای مورد حمله قرار گرفته و در برخی موارد مقام‌های ایران این رخدادها را به اسرائیل و کشورهای غربی نسبت دادند. محمد حسن نامی رئیس ستاد مدیریت بحران میگوید عملیات جستجو در برج متروپول آبادان تا آخر وقت امروز پایان می‌یابد. به گفته آقای نامی با توجه به اینکه دستگاه‌ها و سگ‌های زنده‌یاب حساسیت نشان نمی‌دهند، احتمال می‌رود شمار حبس شدگان زیر آوار خیلی کم شده باشد. این مقام مسئول با اشاره به اینکه هر لحظه امکان ریزش ساختمان وجود دارد گفت تمامی خانه‌ها تا شعاع 150 متری بیمه شدند. این در حالی است که خانواده محبوس شدگان در این برج خواستار ادامه عملیات جستجو هستند. تا کنون 19 نفر در این حادثه در مرکز شهر آبادان جان خود را از دست دادند. به گفته فرماندار آبادان 37 تن نیز در این حادثه مصدوم و مجروح شدند. همزمان با ادامه عملیات امدادرسانی در محل حادثه، خشم و نگرانی ساکنان آبادان هم در چند روز گذشته بیشتر شده، تا جایی که در تجمع اعتراضی چهارشنبه شب در آبادان مردم خشمگین شعارهایی علیه مقامات ارشد حکومتی و محلی سر دادند. بیشتر بشنویم از جمشید زند.
همزمان با ادامه عملیات آواربرداری و نجات کسانی که احتمالاً هنوز در زیر آوار مانده و زنده هستند، امروز جلسه‌ای در آبادان با حضور وزیر کشور و دیگر مقامات محلی و دولتی برگزار شد. در این جلسه معاون استاندار خوزستان گفت حضور خانواده‌های حادثه دیده، افراد متفرقه در محل و همچنین موضوع ریزش بخش ناپایدار سازه مجاور کار آواربرداری را با مشکلات و محدودیت‌های جدی روبرو کرده است. در این جلسه محمد حسن نامی رئیس سازمان مدیریت بحران کشور هم با تأیید تخلف آشکار در ساخت برج متروپول گفت خرمشهر و آبادان به دلیل قرار گرفتن بر روی یک گسل رانشی نباید بیش از 8 طبقه مجوز ساخت داشته باشند. این در حالی است که صادق خلیلیان استاندار خوزستان روز چهارشنبه گفته بود زمانی که این پروژه شروع شد مجوز 6 طبقه ساختمان صادر شده بود، اما در 2 نوبت دیگر مجوز 3 و بعد 2 طبقه دیگر به این ساختمان داده شد.
هنوزم البته نیمه ساز هستش و در حال ساخت و ساز بوده. البته طبقه پایین اون یه چند تا مغازه رو فعال کرده بودن و این عدم رعایت ضوابط فنی البته مورد پیگرد شدید قرار خواهد گرفت.
چند نفر از کارشناسانی هم که در اوایل کار در طراحی این ساختمان دست داشتند به طور علنی گفتند که به مالک ساختمان و مقامات محلی درباره اضافه وزن ساختمان و طراحی سازه‌های آن چندین بار هشدار داده بودند. اما به رغم همه این هشدارها مجوزهای مربوطه صادر شد و بعد از این حادثه بود که انگشت اتهام به سمت مقامات مختلف محلی رفت و دست کم 11 نفر از جمله شهردار فعلی و 2 شهردار سابق آبادان دستگیر شدند. مقامات رسمی از جمله فرماندار آبادان تاکنون جان باختن 19 نفر را تایید کردند و گفتند که بیش از 37 نفر هم مصدوم شدند. اما گزارش هایی که از زبان شاهدان عینی منتشر شده حاکی از این است که در زمان وقوع حادثه در روز دوشنبه بین 50 تا 100 نفر در داخل ساختمان و طبقات مختلف آن بودند، از جمله 30 تا 40 کارگر ساختمانی. از همان روز اول حادثه مردم محلی و بستگانی کسانی که زیر آوار مانده بودند عدم اطمینان خودشان به مقامات محلی را نشان داده و برای بیرون آوردن اجساد بستگان و آنهایی که زیر آوار زنده مانده بودند دست به کار شدند. در 4 روز اخیر به رغم جو امنیتی در آبادان مردم زیادی برای کسب اطلاع از وضعیت عزیزانشان و یا کمک به عملیات آواربرداری به محل حادثه رفتند. شامگاه چهارشنبه این جو امنیتی و عدم پوشش خبری این حادثه از طرف رسانه‌های حکومتی نتوانست جلوی خشم مردم را بگیرد و روز گذشته آبادان شاهد تظاهرات ضد حکومتی بود که شعارهای علیه رهبر جمهوری اسلامی، کل نظام جمهوری اسلامی و مقامات محلی داده شد. موضع رسمی و علنی دولت و حکومت در مورد حسین عبدالباقی، سازنده و مالک این ساختمان و ده ها ساختمان دیگر در آبادان این است که وی یکی از کسانی بود که در این حادثه کشته شد. روز چهارشنبه هم دادستان کل کشور گفت جسد عبدالباقی یک روز بعد از این حادثه شناسایی شده است. اما بیشتر مردم و خبرنگاران این موضع دولت را باور نمی کنند و می گویند اظهارات ضد و نقیض مقامات که اول گفتند وی دستگیر شده، بعد گفتند حکم جلبش صادر شده و سرانجام گفتند که زیر آوار مانده هیچ کدام درست نیست. اعلام شناسایی جسد از مدارک شناسایی در جیب یکی از قربانیان قبل از آزمایش DNA هم شک و شبهه ها را بیشتر کرده و حتی تلاش صدا و سیما که چند نفر از اعضای فامیل حسین عبدالباقی را به سردخانه برده بود نتوانسته مردم را قانع کند که یکی از اجساد پیدا شده در زیر آوار متعلق به اوست.
گزارش بود از جمشید زند.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
جشنواره فیلم‌های ایرانی هشتمین دوره فعالیت سالانه‌اش را از پنجشنبه این هفته در شهر زوریخ سوئیس آغاز کرده. در این فستیوال نزدیک به 30 فیلم بلند داستانی و مستند کوتاه و بلند به مدت یک هفته اکران می‌شود. جشنواره زوریخ با نمایش نسخه ترمیم شده فیلم گاو اثر داریوش مهرجویی شروع به کار کرده و منشور طلایی کوروش هم جایزه اصلی این رویداد سینمایی است. بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
در کنار چندین جشنواره فیلم‌های ایرانی در شهرها و پایتخت‌های اروپا، 8 سال است جشنواره مشابهی هم در شهر زوریخ سوئیس راه اندازی شده. هدف اصلی از برپایی این رویدادهای سینمایی به گفته دست‌اندرکارانشان برقراری ارتباطی سازنده میان ایران و اروپا است. فستیوال زوریخ همه ساله پیش از گشایش در چندین اطلاعیه از سینماگران ایرانی در داخل و خارج دعوت می‌کند فیلم‌هایشان را که طی 2 سال اخیر ساختند با زیرنویس آلمانی و یا انگلیسی ارسال کنند تا با رأی هیئت 5 نفره داوران برای نمایش برگزیده شود. 8 فستیوال فیلم‌های ایرانی در زوریخ با اکران نسخه ترمیم شده فیلم گاو اثر داریوش مهرجویی فعالیت سالانه‌اش را آغاز کرده. در این دوره 14 فیلم بلند داستانی از جمله ابر بارانش گرفته، انتهای اوین، مجبوریم و منطقه پایانی برای نمایش انتخاب شدند. یکی از این فیلم ها بی همه چیز نام دارد که ساخته محسن قرائی است و یکی از بازیگرانش هدیه تهرانی است. این فیلم از فردی خانزاده به نام امیر می گوید که در شهری به عنوان قاضی فعالیت دارد و به خاطر سابقه خوبش مردم به او اعتماد کرده و بخش مهمی از کارها را به او واگذار کردند. حال پس از سالها یکی از اهالی با نام لیلی که از این شهر به خاطر تهمت مردم به تنفروشی رفته بود به عنوان اشرافزاده‌ای بازگشته و به مردم وعده داده در صورت کشتن امیر پول فراوانی به آنها می‌دهد.
این زن اومده اون حرفا رو زده، آبروی سیاد برامو نذاشته. تو نمیخوای کاری بکنی؟
23 سال پشت خود شما نمیدونین چیا گفتن.
مردم گشنن، چشمشون به بریز به پاش خانم افتاده، فهمیدن این همه راهو بی خودی نیومده، میخواد یه کاری بکنه.
بابا خانم وعده پول خوب داده، چرا نباید بگیرین؟
تا فردا مهلت بدین. اگه کاری که خواستم انجام دادین به پولتون میرسین.
حالا باهاش برو تو ده گردش کن.
من پیادش کنم یکی دیگه سوارش میکنه.
2 روزه دادین به این مردم، همه رو انداختی به جونم دیگه.
من یه عمر پشت همه اینا بودم، ولی این مردم 3 روز 3 تا 1 روز پشت من وای نستادن.
فیلم سینمایی بی همه چیز در واقع برداشتی از نمایشنامه معروف ملاقات بانوی سالخورده اثر فریدریش دورنمات سوئیسی است. در 8 جشنواره فیلم‌های ایرانی در شهر زوریخ سوئیس علاوه بر 14 فیلم بلند داستانی، 5 فیلم مستند بلند و 9 فیلم کوتاه داستانی هم اکران می‌شوند. آیدا پناهنده که فیلم‌های بلند داستانی تیتی، ناهید و اسرافی را در کارنامه دارد، در این دوره از جشنواره زوریخ مستر کلاسی هم با موضوع نقش زنان در سینمای ایران برگزار می‌کند. در ضمن فیلم تیتی خانم آیدا پناهنده هم در بخش فیلم‌های بلند داستانی این فستیوال اکران می‌شود. به گزارش سایت این جشنواره اروپایی، 5 داور بهترین فیلم بلند داستانی این فستیوال را که جایزه‌اش منشور طلایی کوروش است برمی‌گزینند و 3 داور دیگر هم فیلم‌های کوتاه این جشنواره را. شهرام میریان، رادیو فردا.
شماری از زنان کابل روز پنجشنبه در اعتراض به ادامه تعطیلی مدارس دختران در افغانستان به خیابان آمدند. این زنان که از آغاز روی کار آمدن مجدد طالبان در افغانستان از ادامه تحصیل باز ماندند، از سیاست‌های این حکومت انتقاد می‌کردند.
جهاد باید در مقابل کفار باشه و کسی که خداوند شرف بیاره، نه همران زنان مسلمان و مادران رنج کشیده افغانستان. خواست ما این هست که مکاتب بر هر چی زودتر بس کنن و محدودیت ها و تبعیض هایی که قائل میشن این را همه خط چلیپا بکشن.
بنابر گزارش رادیو آزادی، بخش افغان رادیو اروپای آزاد این تجمع اعتراضی در مقابل مکتب مریم پس از دقایقی و با تیر هوای طالبان به خشونت کشیده شد. سپاسگزارم از همراهیتون در این بخش خبری.